ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. برگزاری مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی. این مراسم طبق روال هر سال دیشب همزمان با شب هفتم ماه محرم برگزار شد. تدوین سازوکار دولت برای جبران آسیب‌های جنگ 12 روزه. رئیس جمهور تأکید کرد فرایند احداث، مرمت و مقاوم سازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا خواهد شد. شهادت 142 فلسطینی در غزه در 24 ساعت گذشته. اسوشیتد پرس از جنایت پیمانکاران آمریکا در قتل عام فلسطینی‌ها در مراکز توزیع غذا پرده برداشت. و انفجار در یک انبار مواد محترقه در کالیفرنیا 7 کشته بر جای گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانمها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی برگزار شد. طبق روال هر سال، مراسم عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین و یاران شهید ایشان چهارشنبه شب همزمان با شب هفتم ماه محرم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم آقای محمد حسن موحدی قاری بین المللی به قرائت آیاتی از قرآن کریم پرداخت و سپس حجت الاسلام مهدی اصلانی در سخنانی ضمن تبیین جنگ حق و باطل در روز عاشورا، جهاد امام حسین در مقابل یزیدیان را جهاد امید در برابر ناامیدی و جنگ اراده ها خواند و گفت ایجاد ناامیدی در جامعه و تضعیف اراده مردم مهمترین راهبرد حزب شیطان است که در مقابل آن جریان عقلانیت، امیدآفرین و امیدواران قرار دارد که در شرایط حساس حتی اگر تعداد آنها اندک باشد میتواند صحنه را در مقابل تعداد کثیر جبهه باطل تغییر دهد و بر این جریان پیروز شود. در این مراسم همچنین آقای میثم مطیعی در رسای حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان به مداحی و نوح سرائی پرداخت.
السلام علیک یا ثار الله و ابن ثار. شب هفتم محرمه، گفتم از هرمله دلم خون شد، عشق جاری و سینه محزون.
نماد اربعین بر فراز مرز بین المللی خسروی برافراشته شد. پرچم یا ابو عبدالله الحسین علیه السلام با مساحت 135 متر مربع و در ارتفاع 50 متری از سطح زمین روز چهارشنبه به نشانه آغاز رسمی فضای اربعینی در مرز بین المللی خسروی به اهتزاز درآمد. استاندار کرمانشاه در این مراسم و پس از بازدید میدانی از طرح‌ها و زیرساخت‌های آماده‌سازی مسیر اربعین گفت این پرچم نماد عشق و ارادت ملت ایران به سیدالشهدا علیه السلام است. پرچم بزرگ امام حسین علیه السلام تا پایان ماه صفر در مرز خسروی برافراشته خواهد ماند. مرز خسروی به عنوان قدیمی ترین و یکی از مهمترین مبادی خروجی زائران به عتبات عالیات طی ایام اربعین نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور زائران دارد. با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورای حسینی، حرم مطهر رضوی میزبان عزاداران سید و سالار شهیدان است. همزمان صدها موکب هم در سطح شهر مشهد مقدس با شعار ایران حسین تا ابد زنده است در حال خدمت رسانی به عزاداران سید و شهدا هستند.
گاه سفر آمد برادر ره دراز است، پروا مکن بشتاب، پروا مکن بشتاب.
در روزهای عزاداری سید و سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام حرم مطهر رضوی میزبان زائران و مجاوران عزادار است.
عشق تو لبریز است همه وجود من.
میهمانانی که آمدند تا در غم شهادت مظلومانه پسر فاطمه سلام الله علیها شریک باشند.
خوشحالم که در این شب و روزها در مشهد هستم. عزاداری در اینجا حس و حال دیگه ای داره.
در خیابان‌های منتهی به حرم امام مهربانی‌ها هم صدها موکه برپا شده تا میزبان عزاداران حسینی باشند.
امسال هم واقعا خدا رو شکر انگار بیشتر شده، هم هیئت‌ها هم موکبا.
واقعا یه شور عظیمیه.
نشانه همدلی و وفاداری و اینی که مردم پاکار هستن و انشالله ایران امام حسین تا ابد پیروز است.
موکب امام هادی علیه السلام یکی از همین ایستگاه‌های صلواتی است که از سال 94 فعالیت خود را آغاز کرده. صالح هروی مسئول موکب امام هادی علیه السلام:
شهدا پذیرایی چای، دمنوش و قهوه رو داریم. بحث واکس صلواتی رو داریم. عرفای فرهنگی کتاب و کتیبه رو داریم. و از ساعت 6 صبح تا 12 شب پذیرای نوکر سید الشهدا علیه السلام هستیم.
اینجا کوچک و بزرگ پای کار خدمتند. یکی چای میدهد،
داریم چای میدیم برای امام حسین.
دیگری با دستان کوچکش کفش ها را واکس میزند.
بعد از اینکه کلاس هم تمام میشه دیگه ساعت 4 دیگه کاری نمونه دیگه، حداقل بریم یک ثواب جمع کنیم.
یکی هم با خط زیبایش ذکر و نام امام حسین علیه السلام را می نویسد و هدیه می دهد.
از شب اول محرم هستش تا شب شام غریبان حضرت این برنامه ادامه دارد.
این روزها در مشهد الرضا 550 موکب برپا شده است. پایگاه هایی که در کنار خدمت رسانی حلقه های وصلی شدند برای پیوند دادن نسل امروز با فرهنگ عاشورا. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در خوزستان هم نوجوانان از آغاز محرم با راه‌اندازی موکب‌های کوچک در محله‌های مختلف در حال خدمت رسانی به عزاداران هستند.
این روزها هر کس به طریقی در عزای امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش هست. یکی با سینه زنی و زنجیر زنی، یکی هم با خادمی ابا عبدالله مثل آقا محمد امین 7 ساله.
ما هممون عاشق امام حسینیم.
او و دوستانش تفریح هر روزشان فوتبال. حالا از ابتدای محرم توپ را کنار گذاشته و قرار غروب هر روزشان در کنار موکب سیار.
رنگ زردت شده هم رنگ رو رد بجون خوشگر
وقتی داشتیم فوتبال بازی میکردیم بچه همون همه گفتن بیای موکب بزنیم.
این نوجوانان رقابت امروزشان بر سر خادمیست.
خوشحالم که دارم با دوستانم داریم برای امام حسین کار میکنیم.
خیلی هم حس خوبی داریم وقتی که این کار انجام میدیم.
این جمع دوستانه در گرمای 50 درجه اهواز به رهگذران در ساعتهای غروب خدمت رسانی میکنن.
کیک میدیم، چای میدیم، آب میدیم، آب میوه میدیم، پیش همیم داریم برای امام حسین خدمت میکنیم.
ما تا آخر زندگیمون راه امام حسین را میریم.
عشقشون به امام حسین خیلی زیاده.
این گونه موکب‌ها در ایام محرم در محله‌های مختلف استان که توسط نوجوانان برپا شده است زیاد به چشم میخورد. حضور پررنگ نسل جوان در پای کار خادمی برای ابا عبدالله به خوبی نشان میدهد که راه و مکتب عاشورا ادامه دارد. حامد نوشادی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
خبرها را از صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تعیین سازوکار دولت برای جبران آسیب‌های جنگ 12 روزه. در دومین جلسه بررسی ابعاد خسارات جنگ 12 روزه و با دستور رئیس جمهور، شهرداری تهران و استانداری‌ها مسئول فرایند احداث، مرمت و مقاومسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده شدند. در این نشست گزارشی جامع و مستند از میزان خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری در استان تهران و سایر نقاط کشور ارائه شد. این گزارش مشتمل بر آمار تفکیکی از تعداد واحدهای نیازمند احداث مجدد، مرمت و مقاومسازی بود و توسط نمایندگان دستگاه‌های زیرت مورد بررسی قرار گرفت. آقای پزشکیان رئیس جمهور در این جلسه دستور داد فرایند احداث، مرمت و مقاومسازی واحدهای آسیب دیده با سازوکاری شفاف، مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون تحمیل کمترین پیچیدگی اداری به آسیب دیدگان در تهران به شهرداری تهران و در سایر استانها به استانداران با مشارکت همه دستگاه‌های زیربط واگذار شد. رئیس جمهور در این نشست ضمن تاکید بر اهتمام ویژه دولت در رسیدگی به امور آسیب دیدگان جنگ اخیر خاطر نشان کرد دولت جبران خسارات وارده به مردم در جریان جنگ تحمیلی اخیر را وظیفه خود می‌داند و با تمام ظرفیت‌ها و امکانات در این مسیر گام برخواهد داشت. خانواده‌های آسیب دیده اطمینان داشته باشند که در این مسیر دولت همراه و همدل آنان خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت رژیم صهیونیستی بدون واشنگتن قادر به حیات نیست. آقای قالیباف در مراسم گرامی داشت شهدای اقتدار که عصر دیروز در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد، افزود رژیم صهیونیستی به تنهایی هیچ بنیاد و جوهره‌ای در مقابل ملت بزرگ ایران اسلامی ندارد و چند روز هم در جنگ دوام نخواهد آورد. رئیس قوه مقننه ادامه داد این رژیم جعلی با حمایت‌های آمریکا و غرب احیا شده است و شخصیت‌های علمی مشهور دنیا بر این باورند که رژیم صهیونیستی بدون واشنگتن قادر به حیات و بقا نیست. رئیس مجلس افزود به رغم آن پشتیبانی‌ها آمریکا به کشور ما حمله کرد و پاسخ دندان شکنی از ما دریافت کرد و سرانجام آنها آتش بس را اعلام کردند، چرا که توانایی ایستادگی برابر قدرت نیروهای مسلح کشور را نداشتند. آقای قالیباف تاکید کرد رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که نظام جمهوری اسلامی ایران در هر شرایط، هر جنگی و هر بحرانی با فرماندهی کل قوا در برابر این تهاجمات ایستاده است، تصریح کرد دولت، ملت و نیروهای مسلح یک پارچه ایستادند و مطمئن باشید که این را مسیر بزرگی است. وی همچنین با بیان اینکه دشمن اگر دوباره به هر نقطه از کشور حمله کند پاسخ محکمی دریافت خواهد کرد افزود ما شروع کننده جنگ نیستیم و نبوده ایم و همیشه مورد حمله قرار گرفته ایم، ولی همیشه ما بودیم که پایان جنگ را مشخص کردیم و همیشه ایران پیروز میدان بوده است. آقای قالیباف با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای حملات رژیم صهیونیستی به ویژه سرداران شهید افزود
امروز با تلاش اونها، با تلاش نخبگان ما تونستن یه افتخار رو بیافرینن که در 40-80 سال رژیم صهیونیستی هیچ وقت چنین حرکتی رو و چنین تنبیهی رو در مقابل خودش ندیده بود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی درباره تجاوز دوباره به کشور هشدار داد و گفت این رژیم در حمله به ایران شکست سختی را متحمل شد و به آن هشدار می‌دهیم که در صورت تکرار تجاوز سیلی محکم‌تر از قبل خواهد خورد. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در گفتگو با شبکه المیادین با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا از تمام توانایی‌های خود استفاده نکرده‌اند افزود رژیم صهیونیستی مجبور شد درخواست آتش بس کند تا بتواند امور خود را سازماندهی مجدد کند. وی ادامه داد اگر وارد مرحله جدیدی شویم و جنگ طولانی شود، اشغالگران اسرائیلی شاهد توانایی‌های ایران خواهند بود که تاکنون از آنها استفاده نشده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که حمایت ایران از فلسطین و مردم فلسطین یکی از اصول اساسی جمهوری اسلامی است افزود که ایران هرگز از هیچ یک از اصول خود دست نمی‌کشد. فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از کشف و ضبط 89 ریزپرنده غیر مجاز در یک عملیات هوشیارانه توسط ماموران انتظامی خبر داد. سرهنگ حسن غزنفری گفت با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک محموله ریزپرنده مجهز به تجهیزات تصویربرداری در یک انبار متروکه در حاشیه شهر شناسایی و توقیف شد. سرهنگ غزنفری افسود پلیس با هر گونه فعالیت غیر مجاز در حوزه تجهیزات پروازی به ویژه ابزارهایی که ممکن است تهدیدی برای امنیت و حریم خصوصی شهروندان باشند به طور قاطع برخورد خواهد کرد. وزیر امور خارجه گفت صنعت غنی‌سازی یک افتخار بزرگ و غرور ملی است و حتما حفظ خواهد شد. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا تصریح کرد در 12 روز مقاومت نشان دادیم که قدرت دفاع از خود را داریم و دشمنان فهمیدند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت ایران درنگ نخواهند کرد. وزیر امور خارجه در پاسخ سؤال این شبکه آمریکایی درباره آغاز دوباره غنی‌سازی در چند ماه آینده هم گفت ما برای صنعت غنی‌سازی زحمت زیادی کشیدیم. هم دانشمندان ما خیلی زحمت کشیدند و تلاش کردند و هم مردم ما تحمل کردند. آقای عراقچی افزود به خاطر غنی‌سازی بیش از 20 سال تحت تحریم‌های بسیار سنگین قرار گرفتیم. ما را به شورای امنیت بردند. دانشمندان ما را ترور کردند. در صنایع و تأسیسات ما خرابکاری کردند. ولی در همه این سالها تلاش کردیم که برنامه غنی‌سازی ما همچنان صلح‌آمیز بماند و تلاش کردیم که ثابت کنیم به جامعه بین‌الملل و به همه کشورهایی که نگرانی دارند که این برنامه کاملا صلح‌آمیز است. وزیر امور خارجه همچنین اقدام آمریکا در همراهی رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران را خیانت به دیپلماسی دانست و افزود در مذاکرات قبلی آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد. یعنی فقط این خیانت به ما یا به عمان به عنوان واسطه مذاکرات نبود، بلکه به اصل دیپلماسی خیانت شد. به همین دلیل در حال حاضر موضوع اصلی این است که آیا ما باید دوباره به آمریکا اعتماد کنیم و وارد مذاکرات جدید بشویم یا نه؟ ادامه خبرها. رایزنی وزیر امور خارجه با همتایان ونزوئلایی و آفریقای جنوبی. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی تجاوز نظامی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را خیانت به دیپلماسی و ضربه‌ای بی سابقه به حاکمیت قانون و حقوق بین‌الملل و رژیم منع اشاعه دانست. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت حملات غیرقانونی و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران نتیجه بی‌کیفرمانی این رژیم و بی‌عملی جامعه جهانی در قبال جنایاتش در غزه و لبنان است. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت این را هم گفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همه توان آماده مقابله با هر حرکت ماجراجویانه از سوی رژیم صهیونیستی و حامیان آن هستند. وزیر امور خارجه همچنین بر ضرورت مسئولیت پذیری جامعه جهانی و شورای امنیت برای پاسخگو کردن آمریکا رژیم صهیونیستی به دلیل تعرض نظامی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تأکید کرد. صورتحساب‌های سنگین اقتصادی برای اسرائیل در جنگ با ایران. همزمان با شکست نظامی، اقتصاد اسرائیل هم درگیر پیامدهای سنگین شد. از کسری بودجه تاریخی گرفته تا فلج شدن زیرساخت‌های حیاتی. همه و همه اینها نشان دادند که این بار میدان جنگ فقط نظامی نبود، اقتصادی هم بود.
12 میلیارد دلار خسارت برای اسرائیل در 12 روز جنگ با ایران، یعنی روزی 1 میلیارد دلار ضرر مالی. اما این فقط شروع ماجرا است. تحلیلگران میگویند با احتساب خسارات غیر مستقیم این رقم به 20 میلیارد دلار هم میرسد. خزانه داری اسرائیل حدود 6 میلیارد و 500 میلیون دلار خسارت دیده و مشاغل و کسب و کارها هم در این 12 روز بیش از 3.5 میلیارد دلار ضرر کردند. کسری بودجه حداقل 6% افزایش و رشد اقتصادی دست کم 0.2% کاهش خواهد داشت. حملات ایران پالایشگاه حیفا را تعطیل کرد و روزانه 3 میلیون دلار ضرر روی دستشان گذاشت و آنها را به وارد کننده مطلق فراورده‌های نفتی تعطیل کرد. شرکت مرسک، پول کشتیرانی دنیا هم فعالیت در این بندر را متوقف کرد. با تعطیل شدن فرودگاه بنگوریون، شرکت هواپیمایی اسرائیل پروازهایش را متوقف کرد و 6 میلیون دلار ضرر متحمل شد. خسارت مؤسسه هسته‌ای وایزمن هم بیش از 540 میلیون دلار تخمین زده شده. بورس اسرائیل که 8% صادرات رژیم صهیونی را تشکیل می‌دهد، هدف حمله موشکی ایران قرار گرفت و 14 میلیارد دلار ارزش خود را از دست داد و ترس سرمایه گذاران را در پی داشت. این جنگ 12 روزه علاوه بر شکست‌های نظامی، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد اسرائیل تحمیل کرد. از خسارت زیرساخت‌ها تا فشار شدید بر بازارهای مالی و رشد اقتصادی. ایران نه تنها زمین جنگ، بلکه عرصه اقتصادی را هم به چالش کشید. رضیا آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت بهداشت فلسطین از شهادت 142 فلسطینی دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه طی 24 ساعت گذشته خبر داد. در این مدت همچنین 487 فلسطینی مجروح شدند. بیش از 20 فلسطینی در حملات ساعات گذشته رژیم اشغالگر به نوار غزه شهید شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از زمان حمله رژیم اشغالگر به نوار غزه 57012 فلسطینی شهید و 134592 نفر زخمی شدند. حملات صهیونیست‌ها در بحبوحه وضعیت فاجعه بار انسانی در این باریکه تشدید شده است. سازمان ملل اعلام کرد رژیم اسرائیل حملات خود به مناطق مختلف نوار غزه را افزایش داده. در درگیری مقاومت فلسطین با اشغالگران در جنوب نوار غزه هم دست کم یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسید و 5 نظامی دیگر زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین از شلیک 2 موشک از نوار غزه به شهر اشغالی سدیروت خبر دادند. گردان‌های القدس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. گستاخی وزیر صهیونیست و واکنش‌ها به آن. وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در اظهار نظری گستاخانه خواستار الحاق رسمی کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی شد. یاریو لوین این دوره را فرصتی تاریخی برای این رژیم توصیف کرد و افزود که این لحظه را نباید از دست داد. اظهارات این مقام صهیونیست واکنش‌های گسترده و محکومیت بین‌المللی را به دنبال داشت. تشکیلات خودگردان فلسطین این سخنان را محکوم و آن را نژاد پرستانه و ناقض قوانین بین المللی خواند. احمد ابوالقیت، دبیر کل اتحادیه عرب، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت سخنان لوین آن را خطرناک و غیر مسئولانه توصیف کرد. وی هشدار داد که اسرائیل با توهم قدرت و نادیده گرفتن قوانین و اصول اخلاقی منطقه را وارد چرخه بی‌پایانی از خشونت می‌کند. عربستان نیز از جامعه بین‌المللی خواست تل‌آویو را به پایبندی به قطعنامه‌های بین‌المللی وادار کند. مصر هم مداخله جامعه جهانی را خواستار شد. قطر، اردن، لبنان، کویت، تونس و لیبی هم اظهار نظر گستاخانه وزیر دادگستری صهیونیست‌ها را محکوم کردند. افشاگری آسوشیتد پرس از قتل عام فلسطینی‌ها توسط آمریکا. خبرگزاری آسوشیتد پرس فاش کرد پیمانکاران آمریکایی در مراکز توزیع کمک در نوار غزه فلسطینی‌ها را با استفاده از سلاح جنگی هدف گرفته و به قتل می‌رسانند. این خبرگزاری آمریکایی به نقل از منابعی در این کشور فاش کرد که پیمانکاران امنیتی در مراکز توزیع کمک در نوار غزه نیروهایی را به کار گرفتند که همسو با نظامیان اسرائیلی در حال قتل عام فلسطینی‌ها هستند. از حدود 3 ماه پیش و با کنار زدن نهادهای بین‌المللی از روند توزیع کمک‌های انسانی، رژیم اسرائیل مسئولیت توزیع کمک‌ها در نوار غزه را به پیمانکاران آمریکایی واگذار کرده. رژیم صهیونیستی نهادهای بین‌المللی از جمله آنروا را همدست فلسطینی‌ها خوانده است. مسئولیت توزیع کمک‌های انسانی در حالی به آمریکا واگذار شده که این کشور همزمان اصلی‌ترین حامی تسلیحاتی رژیم اسرائیل است. در 3 ماه اخیر صدها فلسطینی در صف توزیع کمک‌های انسانی قتل عام شده اند و حالا افشاگری آسوشیتد پرس نشان می‌دهد دست کم شماری از این افراد توسط آمریکایی‌ها شهید شده اند. تشدید دوباره مشاجره ترامپ و ایلان ماسک. دو متحد دیروز که حالا به 2 دشمن کینه‌توز هم تبدیل شده اند. همکارم علی رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
تشدید دوباره مشاجره علنی ترامپ و ایلان ماسک، دو متحد دیروز که حالا به دو دشمن کینه‌توز هم تبدیل شدند. ایلان ماسک فقط 130 روز در دولت ترامپ دوام آورد. این بار دعوای این دو بعد از آن از سر گرفته شد که ایلان ماسک لایحه مالیات و بودجه ترامپ را لایحه دیوانه‌وار و مخرب توصیف کرد که بدهی ملی آمریکا را دست کم 5 تریلیون دلار افزایش خواهد داد. لایحه‌ای که ترامپ آن را بزرگ و زیبا می‌داند. رئیس جمهور آمریکا در واکنش تهدید کرد که ممکن است ایلان ماسک را از آمریکا اخراج کند.
نمیدونم، باید مسئله اخراج ایلان ماسک رو بررسی کنم. شاید مجبور بشم سازمان بهره‌وری رو که خودش درست کرده به جان خودش بندازیم و این هیولا خودش رو بخوره. او بیشتر از هر کسی در تاریخ یارانه گرفته. این وحشتناکه.
ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروس نوشت بدون یارانه احتمالاً ایلان ماسک مجبور میشود مغازه‌اش رو ببندد و به خانه‌اش در آفریقای جنوبی برگردد. در جواب او هم بلافاصله ایلان ماسک در شبکه اجتماعی خودش ایکس ترامپ را تهدید به افشاگری کرد و نوشت شدیدتر شدن این درگیری بسیار وسوسه‌انگیز است، اما فعلا خودداری میکنم. جسی دالمور فعال رسانه‌ای آمریکایی منافع مردم آمریکا را حلقه گم شده در دعوای ترامپ و ایلان ماسک می‌داند.
دعوای بین ایلان ماسک و ترامپ دوباره بالا گرفته. باز درباره لایحه بودجه ترامپ، لایحه‌ای که قراره غذا را از دهن کودکان گرسنه در آمریکا بگیره و مراقبت‌های بهداشتی نزدیک 20 میلیون آمریکایی را قطع کنه. اقتصاد آمریکا را نابود و چند تریلیون دلار به بدهی‌های آمریکا اضافه کنه. اما اشتباه نکنید، ایلان ماسک هم مثل ترامپ دلش برای مردم آمریکا نسوخته. اون نگرانه چون معتقده با این لایحه منافع شرکت‌هاش به خطر میفته.
ایلان ماسک به عنوان بزرگترین حامی مالی حزب جمهوری‌خواه اعلام کرده است که به زودی با هدف تضعیف و در نهایت شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات بعدی آمریکا یک حزب سیاسی جدید تشکیل خواهد داد.
انفجار در یک انبار مواد محترقه در شمال کالیفرنیا به مرگ 7 نفر منجر شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اثر انفجار در یک انبار مواد محترقه در شمال کالیفرنیا 7 تن کشته شدند. این انفجار موجب آتش‌سوزی بسیار بزرگی شد. نیروهای امدادی و ماموران تحقیق و بررسی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حال پایش منطقه و جستجو برای افراد ناپدید شده هستند. از مردم خواسته شده تا به این منطقه نزدیک نشوند. رسانه‌های آمریکایی همچنین از سقوط هواپیمایی با 14 سرنشین در آمریکا خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، این هواپیمایی تک موتوره با 14 سرنشین در ایالت نیوجرسی سقوط کرده است. یک قایق مسافربری در جزیره بالی اندونزی با 65 سرنشین واژگون شد. نیروهای امداد و نجات 22 نفر را نجات دادند و از سرنوشت 43 فرد دیگر اطلاعی در دست نیست. عملیات جستجو برای یافتن مفقود شدگان همچنان ادامه دارد. مقامات محلی اعلام کردند که علت حادثه در دست بررسی است. خبرهای 8 صبح را می شنوید. رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس از ساماندهی بیش از 50,000 تبعه غیر مجاز خبر داد و گفت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با هدف مدیریت جامع امور اتباع خارجی در دستور کار صحنه علنی مجلس قرار دارد. آقای محمد صالح جوکار افسود در این لایحه تمام امور مربوط به اتباع از جمله ورود و خروج قانونی، اقامت، تحصیل، کار، ازدواج و مسائل ملکی مورد بررسی قرار گرفته و برای هر حوزه تدابیر خاص و راهکارهای قانونی در نظر گرفته شده است. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد موضوع اخراج اتباع غیر مجاز طرح جدیدی نیست، اما گاه در اجرا انسجام کافی نداشته است، ولی با توجه به شرایط حساس کشور و سوء استفاده برخی جریان‌ها از حضور این افراد، اکنون این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری می شود. پیگیری وعده رئیس جمهور برای خانه‌دار شدن محرومان با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جزء 1 بند الف ماده 54 برنامه 7 مسیر مسکن